خوش آمدید. یا الله سلام علیکم. اتفاقا حرف قشنگیه، آدم تو ذهنش ممکنه بعدها به بنده هم نقد کنه. خدمت رو عرض کنم که طرحش بد نیست. ببینید اون وجود فرضی که شما میگید لهو آثارون، اون فرض عرفیه. مثلا میگن که فرض محال محال نیست، اما این فرضی که ایشون داره میگه ایشون فیلسوفه. فرض دقیقا من عباراتش رو دیدم دیگه، چون خب این عباراتی که دیدم بعد دیدم که دقیقا همون ایشون رفته تو اون وجود خیالیه. البته در وجود خیالی ملا صدرای حرف دیگه داره، من بیشتر مبنای مرحوم حاجی رو توسعه دادم، اگر ملا صدرا مبنای دیگه داره، از تحصیل بهمنیار یه مبنا داره در وجود خیالی. بله مبانی هست. اونی که تو ذهن شما هست بیشتر موجود خیالی و فرضیه. علا تقدیره، نهی نمیگن علا تقدیره، میگن که خدمت از ذکر الموجود اول من تقدیر توی کتاب نحو ما میخوندیم. خدا رحمت کند امام را، خصوصیت میگن امام این بود که فلسفه را از رو نمیخوند. مثلا یه روز یه هفته بحث میکرد روی وجود خیالی، همه مبانی رو تحلیل کرد مثل یه درس خارج، و میگفت خیلی هم شلوغ میشد درسش. همین فیضی هم میگفت خوبه، اینا ابعاد علمی داره. من بارها گفتم نجنگید با فلسفه و عرفان، ابعاد علمیش خیلی قشنگه. باید به حتی در تصوف، در صوفیه، اونجا یه ابعاد علمی. صوفیه یه الان با تصوف اون زمان فرق میکنه. تصوف اون زمان فیلسوف بودن، فقیه بودن، نه این تصوفی که الان بازی در آوردن. مثل این که مثلا ابن جنید، شما چقدر در فقاهت از ابن جنید نقل میکنید؟ خب ایشون متصوفه است. این صوفی که الان ما میگیم این خانقا تشکیل میدن و این خدمت از سواد ندارن اصلا، بیچارا خدمت شاه نعمت الله ولی و نمیدونم چه، اینا سوادی ندارن. این تصوفی که در اسفار آمده، ببین کیا هستن؟ نخبگان علمی هن، نه به معنای ضد مرجعیت و فقاهت، اونا از خودشون فقیه هن، مرجع تقلید هن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. فصل هشتم درباره این موضوع، آیا با نسخ وجوب جواز باقیه یا نه؟ با نسخ وجوب میخوایم ببینیم جواز باقیه یا نه. دوستان من دو قول در مسئله هست، منتها قبل از اینکه قول رو بگم مثال بزنم. دو تا مثال ذکر میکنم مشخص. مثال من مربوط به آیات 66 سوره مبارکه انفال اونجا هست. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ای پیغمبر مؤمنان رو بر جهاد علیه مشرکین ترغیب کن. حرز یعنی ترغیب. امر به جهاد دلالت بر وجوب میکنه. حالا اگر تعداد سپاه دشمن چند برابر سپاه اسلام بود، آیا جهاد واجبه؟ آیه بعد آمده هست با این عبارت: الان خفف عنکم وجوب جهاد را برداشت. یعنی با وجود تکثر بیش از اندازه سپاه دشمن و قلت سپاه اسلام، بر شما تخفیف داده شد. پس وجوب جهاد برداشته شد، ولی آیا جواز جهاد باقیه یا خیر؟ بله، و قلت سپاه اسلام، خیلی اونا زیادن، ما خیلی کم. قرآن میگه که تخفیف دادیم، ولی آیا میخواییم ببینیم جوازش باقیه؟ حالا یکی از این بچه هامون موجی شدن، حمله کردن به دشمن کفر و مشرک، گناه کرده یا واقعا مجاهدته؟ چون ایشون غیرتش به جوش اومد، گفت یعنی چه؟ اینا هر غلطی میخوان علیه ما بکنن، ما اجازه نمیدیم. حالا این بحث فعلا عده قائل به اینن، بنابر مبنایی که خفف عنکم، تخفیف چی باشه؟ در جهات باشه. در تخفیف تعدادم ادامه حکم داره که برداشته شد دیگه، اگه تعدادم باشه ادامه آیه همینه. مفهوم این آیه اینه که این آیه ناسخه چیه؟ وجوب جهات. بعد اون وقت تو تفسیر بحث میکنن آیه ناسخ هست یا ناسخ نیست. مورد دوم، مثال دومی که میزنیم اینه که در صدر اسلام نمازها به سمت بیت المقدس بود، با نزول آیه 142 سوره مبارکه بقره که اول جزء دوم رو تشکیل میده، وجوب استقبال به بیت المقدس برداشته شد. آیا جواز باقیه؟ یعنی اگر کسی به سمت اون بیت المقدس نماز بخونه، آیا صحیح یا نه، جایز یا نه، این عملش جایز یا نه؟ یه مقدمه ای رو قبل از اقوال، نقل اقوال میگم تا خامل روشن بشه. مقدمه اینه، جواز دو قسمه. یکی جواز به معنی الاخص، این جواز فقط شامل اباحه می شود. چون در اباحه بین فعل و ترک ترخیصه، یعنی هم می توانی این کار رو انجام بدی و هم می توانی ترکش کنی. قاعده ترخیص دو چیزه، الف اقتضائیت موضوع، مثلا نوشیدن آب چه حکمی داره، آیا مباح یا نه. موضوع آب اقتضای اباحه داره، یه الف ب تساوی بین دو ملاک عامل اباحه میشه. مثل این که ملاک فعل با ملاک ترک مساوی هست، هیچ کدام بر دیگری برتری نداره. مثلا گرفتن ناخن ملاکش بر ترک آن برتری داره و لذا حکم به گرفتن ناخن حکم به استحبابه نه اباحه. اما خوردن میوه ها مباحه. چرا؟ چون بین فعل و ترک ملاک مساوی است. مگر این که پزشک دستور بده اون یه بحث دیگه. بالاخره این بدن میوه نیاز داره، یه بحث دیگه. این ماله به معنی اخص تا اینجا. دوم اباحه به معنی جواز به معنی الاهم. جواز به معنی الاهم چهار تا حکم از احکام تکلیفیه رو تشکیل میده: وجوب، وجوب مباهه، استحباب مباهه، کراهت مباهه و خود اباحه. اما حرمت ممنوعه، مباه نیست. حرمت ممنوعه، مباه نیست. منظور ما از اباحه و ببخشید، منظور ما از جواز در این فصل قسم دوم، آیا با نسخ وجوب جواز باقیه؟ جواز باقیه یعنی چه؟ یعنی عملش مستحبه یا مکروهه یا مباهه؟ متوجه شدید؟ خوب تبیین شد الحمدلله. همه اینها با هم باید مثلا روش کار بشه، روش بحث بشه که چه قسمتیه. این قسمت‌ها یکی پس از دیگری باید جدا سازی بشه. حالا میخواید کفایه رو اینجا تدریس کنی، قشنگ شاگرد رو حالی کنی که منظور چیه. بعد از این مقدمه میپردازیم به بیان اقوال. دو قول در مسئله هست. قول اول قول مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی است. ایشان قائل به جوازن، یعنی با نسخ وجوب جواز باقیه. چرا؟ ایشان می‌فرماید که در وجوب سه چیزه: رجحان، شدت، جواز. وقتی نسخ میشه اراده شدید برداشته میشه، ولی رجحان و جواز باقیه. نظیر بساط، مثلا لون یعنی رنگ، لون یعنی رنگ. سه چیز داره، سه چیز داره لون: یکی لونیت، دیگر سفیدی و دیگری هم سفیدی شدید و براق. میگن این آقا خیلی براق از نظر سفیدی. خب اگر شدت برود بیازیت باقیه، لونیت باقیه. متوجهی؟ خوشدت را، اما هیچ وقت بیازیت که نره، لونیت که نره. یا اگر بیازیت و شدت بره بازم لونیت هست، لونیت نمیره. بساط بله، بسیط بله، الوان بسیطن دید. در اصطلاح فلسفه الوان بسیطن. خودش هم اونجا میگه بساط. نه عقلی رو مثال نزد، میخواست بگه ایشون از نظر ایشون وجوب بسیطه، اراده چون وجوب یعنی مو اراده دیگه، اراده شدیده. از دیدگاه ایشان وجوب اراده شدیده هست، شوق مؤکده، اشتیاق وافره. لذا اگر شدت برود جواز باقیه، اگر شدت بره جواز باقیه، جواز از دست نمیره، جواز باقیه. متوجهی؟ این جهتی است که در این درس باید بیاموزیم. جواب بنده اینه که اراده تکوینی است. چرا؟ برای این که اراده کیف نفسانی است، یعنی از صفات درون نفس، اما وجوب طلب و طلب امر اعتباریه. و در امر اعتباری باید نگاه کنیم ببینیم که معتبر چه نظر داره. اگر معتبر وجوب رو بردارد، آیا جواز رو بر می دارد یا نه؟ لذا دلیل می خواد. و فعلا بحث ما مقام ثبوته. که آیا در مقام ثبوت با نسخ وجوب ثبوتاً جواز باقیه یا نه؟ این قول اول بود، جوابش رو هم دادم. اصلا اینا با هم ربطی ندارن. اون اراده تکوینیه، اینجا بحث چیه؟ اعتباریه. اعتباری مثل الان شما خانم همیشه دست شما نگاه میکنه، چون هی اعتبارات داری هر روز. امشب بری مهمونی، خانم میگه حال ندارم، مهمونی بده، اخمت میکنه. اعتباریاته. اعتباریات غیر از تکوینیاته. ببینید فرق میکنه، به یت معتبره،
ببینیم معتبر چه کار است. مثلا معاملات اعتباریه، درسته؟ به چه نحو بخوای معامله ببندی، جواله، مضاربه، بی، اینا همه چی هن؟ اعتباریات هن. اصلا نمیشه اینها رو با هم خدمت رو عرض کنم یکی کرد. اراده تشریعی هم باشه، اراده تشریعی اگه باشه چرا میگه اراده شوق مؤکده؟ هم که میگه اراده شوق مؤکده، آره، ما میگیم آقا جون من بگو تشریعی میشه، اراده تشریعی میشه طلب. نه ایشون عرض کردم عبارت رو گفت، میگه اراده شوق مؤکده، نگفت طلب. اگه بگه طلب درست، طلب میشه اعتباری. وقتی اعتباری شد اصلا مبنا خراب میشه دیگه. در اعتباریات ما اگه شدت برداشت شد با تابع نظر کی هستی؟ نظر معتبری. ببینیم معتبر چی کار میخواد بکنه، چه تصمیم میگیره. تصمیم معتبر رو باید دقت نظر کرد. اعتباریات کارش اینه. چون نظری نداشت امکان نداره، برای خاطر اینکه معتبر ما حکیمه یا آره یا نه، دیگه داره نداره نیست. به خدا نمیشه بگیم داره یا نداره، چون در خدا تردید راه نداره. در اراده حق تردید نیست. حکمی اگر بعدش نیامده براعتی هستی، اصول جاره مراجعه بود. الان مقام ثبوته، مقام اثبات نیست که بعد چی میشه.
در معاملات که میگیم شاره باید معاملات رو حساب بکنه یا لااقل رد نکنه، این رد نکنه،
عدم الرد به معنای اینه که عزیز دل من بنای یک عقلای عالمه. اینجا هنوز به بنا نرسید، مرحله اثبات نرسید. عقلا قبولش دارن، بنا خودش دلیله. بله، اگر باطل بود میگفت، مثلا ربا رو باطل کرد گفت، اون بناه، بنا رو که نمیتونه وارد بشه، که بناست که باید، یا اون خوش دلیله. شما الان اجتهاد رو از بنای عقلا گرفتی و ایشون هم امضا کرده، این بنا رو، بنا رو امضا کرد، اجتهاد تقلید رو. چرا من مقلد باید باشم؟ چون سیره همینطوری داره میگه.
در همین مورد اگر بنا اوغلا برمی باشه که حالا شارع مقدس وجود رو برداشت، بنا اوغلا بیان بگن
حالا نرسیدیم هنوز به اثبات، فعلا ثبوته، بحث ثبوتیه، اثبات رو میرسم.
حالا میشه از آیات دیگه استفاده کرد که این جواز رو مثلا از آیات دیگه قرآن در این نسلی که الان اومده به امان استدلال استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد؟
بیام اثبات میام. همه رفتید اثبات، سوالات اثباتی نکنید، الان ثبوته. یعنی الان تو مقام واقع همچی چیزی هست یا همچی چیزی نیست؟ مساله و مفاسد با خدمت و آثار فرق میکنه. ما انشاءالله در بحث این رو یه وقتی مفصل شرح دادیم، حسن و قبح را، مساله و مفاسد را. اونچه که در جامعه جهانی میفهمن آسیب شناسی است. مثلا این آقا چرا دیوانه شد؟ اون چه که نمیفهمن مساله و مفاسد. شرع آمده مساله و مفاسد رو بگه، چون مساله و مفاسد آسیب ها نیست. مثلا اگه کسی نماز نخونه اینجوری نیست که دیوانه بشه. مثلا یا اگر کسی زنا بکنه اینجوری نیست که مثلا فیلسوف نشه، فیزیکدان نشه میشه. پس مصالح و مفاسد یه چیزی دیگه هست. اینا رو که من هم در بحث تهیم آوردم مفصل در بحث عقل اشراقی و عقل تحصیلی این رو سه شب بحث کردم. اینا با هم جداست. خدمت رو عرض کنم که مدارج خودش داره. من الان برم روی بحث خودم، چون عزیزانی که نوار گوش میدن یه وقت نگن آقا چرا از این بحث رفون بره. خوب نیست. اینو بعد توی یک بحث فضایی چیز هست، توی عقل اشراقی بنده هست. شما مزید امروز بنا دارید به این که من بیشتر نگم. نه خب باش، عجب شما ملان مریض کردید. ما اون روز یه دستمون خسته می شد، سوالات از چند نفر می گفتیم از آقای وحی سوال کن، یه هم که متوجه نمی شد هیچ چیزی، تمام می شد سوال. یه روزی متوجه شد، خندش گره، گوه ها شما بنا دارید که من مباعث رو نکرم. خب چون سوالاتتون معلومه که عاشقانه نیست. حالا بریم تو اصل مسئله، چون چیزی نگفتم شما این همه سوال دارید. جوابش هست. قول دوم قول مرحوم آقای خوییه. مرحوم آقای خویی میفرماید که با نسخ وجوب جواز برداشته میشه. ایشان در محاضرات دو دلیل ذکر می کند. دلیل اولش اینه که وجوب، حرمت، استحباب، اباحه، کراهت انتزاعیاتند، احکام نیستند. مطلب جدیدی ها. احکام آن است که فعلی را یا ترکی را در ذمه عبد قرار بده. مثلا فعل نماز را در ذمه عبد قرار بده، ترک شراب را در ذمه عبد قرار بده. از این فعل در ذمه وجوب انتزاع میشه و از این ترک در ذمه حرام انتزاع میشه. پس حرمت و وجوب دو مفهوم انتزاعی هن، مثل فوقیت، شرطیت، سببیت، اینا انتزاعی هن. خب وقتی که وجوب نص شد، معناش اینه که دیگه در ذمه این عبد عملی نیست، لذا جواز معنی نداره باقی بمونه. دلیل دوم ایشان اینه که نسخ رفع حکم نیست، دفع حکمه. یعنی پایان یک حکم را نسخ میگویند. بنابراین وجوب عمری داشت، عمرش به پایان رسید. دیگه معنی نداره جواز باقی بمونه. جواب ما اینه که اولا مبنای شما نقض‌های زیادی در فقه داره، خیلی نقض داره. یکی دو تاشو بگم تو ذهن من خیلیه. یک، از نظر فقه دین اون قرضیه که در ذمه است، باید ادا کند. پس این دین و اداء دین حکم تکلیفی هن، در حالی که همه میگن حکم وضعیه. این یک. دو، نقض دوم، اگر زنی حیض بود پاک شد ولی غسل نکرد، آیا وطی با او حرام یا حلال؟ در اینجا استصحاب بقای حرمت وقت جاریه، چون حالت سابقه اش حرام بود. درسته. بنابر این که شما حرمت را حکم نمیدانی بلکه انتظائی میدونی، باید این استصحاب غلط باشه. استصحاب باید غلط باشه دیگه. اما حل، جواب حلی من اینه، جواب حلی من اینه، سرور من، خودتون به ما یاد دادید، بزرگان ما، که اساساً حکم وجوبی بعثه و حرام زجره. درسته یا نه؟ گرچه بعضی از مبانی وجوب طلب عقیده است و نهی ترک عقیده است، یعنی حرمت ترک عقیده است، مثل مبنای مرحوم آخوند. آخوند همینو میگفت تو کفایه. پس وجوب گذاشتن عملی در ذمه نیست، بلکه وجوب طلب عقیده به مبنای آخوند یا بحث به مبنای اکثر ماها، یا بحث. لذا مبنا مخالفی، مشکل مبنا داریم، با مبنای ایشون اصلا سازش نداریم. اونجا هم بحث کردیم، ما تو بحث عوامل این بحث مفصل اونجا مطرح شد، جزواتون رو نگاه کنید مفصل این بحث اونجا هست. دوستان عزیز من، حرف منو گوش بدید، من شماها رو دوست دارم، منم سنم مثل آقای وحید میشه، تکون بخورید، منم سنم میره بالا، باور کن زود میگذرم، خیلی سن آدم زود میگذره. دو تا درس داشته باشید الان، بعد از این درس بشینید اون مؤسسه رو خالی کردم برای شما، مباحثه کنید، همه اینا رو حفظ کنید. با مباحثه آدم حفظ میشن. طلبه بد آخه برسه به این سن اباحه رو نتونه شرح بده. جدی خب دیگه نیست. یه کسی دیروز آمد پیش من علیه ممتحنین میگفت و میخندید، گفت اینا چیزا بس من سوال کردن، من این چی نگفتم، پس چی سوال کنم؟ چندتایی که این گفت، خب من چی گفت چی سوال کنم؟ بیچارا بگن آب میخوری؟ چایی بیایی مراد؟ همین رو سوال میکنن دیگه. جدی هست میکنم، گفت یک دختر دیوانه رو ازدواج دادن، مرد که سالم بود رفت کنارشون شب بخوابه، به بخشی از سطر عودتش دست زد، گفت نه بده، من آمدم برای شما غذا بپزم. خب این ما هم همینطور شدیم دیگه، آقا به ساتر دست نزنید، ما آمدیم مدرک بگیریم برگردیم، بریدی چیزی ما بریم دیگه، نمیشه بابا، میخوان توضیح بدن برامو، علمیت اینه مباحثه کنید، بدون مباحثه نمیتونید، بحث کنید عزیزان من، انشالله موفق باشید. من میدونم نصیحت من تو ذهنتون نمیمونم، این آخری میمونه، موفق باشید. Thank you.